و پرسش کلیدی برنامه امروز. صنعت خودرو و فراوانی مراکز تصمیم گیری، فرصت یا چالش؟ اگه سیاستی موجب افزایش قیمت خودرو، کاهش تولید، تأخیر در عرضه یا حتی افت کیفیت محصولات بشه، مردم باید عمل کرده کدوم نهاد رو مورد مطالبه قرار بدن؟ پاسخ به این پرسش در برنامه امروز. قبل از معرفی بخش‌های مختلف برنامه، من اشاره کنم به سامانه پیام کوتاه شبکه اقتصاد 30036-37. دیدگاه و نقد و نظرهاتون نسبت به برنامه رو با ما در میون بگذارید. و اما بخشایی که در برنامه امروز خواهید شنید. آخرین اخبار صنعت و بازار خودرو با بابک وفایی. تحلیل و بررسی موضوع اصلی برنامه، یعنی صنعت خودرو و فراوانی مراکز تصمیم گیری. آخرین فناوری های صنعت خودرو در ماشین باز در همراهی با سبحان قالیباف. و بسته چراغ روشن، کاری از مهدخت نعمت‌زاده. تا پایان همراه ما باشید. درود به همه شما دوستان عزیزم. برنامه 0 تا 100 رادیو اقتصاد تقدیم به شما میشه و از شما شنوندگان گرامی انتظار داریم که راجع به موضوع برنامه اگه نظر و دیدگاهی دارید با ما در میون بگذارید. ما از صنعت خودرو و فراوانی مراکز تصمیم گیری به عنوان فرصت یا چالش قرار صحبت بکنیم و نظرها و دیدگاه های اهالی فن رو هم جویا بشیم.
0 تا 100. مجله صنعت خودرو.
در ابتدای برنامه طبق روال هر هفته مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای صنعت و بازار خودرو با همراهی بابک وفایی، کارشناس و خبرنگار صنعت و بازار خودرو. بابک جان سلام علیکم، وقت شما بخیر و بفرما که از بازار و صنعت خودرو چه خبر؟
آقای درخشنده، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و البته شنوندگان عزیز برنامه خوب صد تا صد. با افتخار در خدمتتون هستم.
درود به شما.
اولین خبر من دقیقاً با موضوع برنامه شما مطابقت داره. این تعدد مراکز تصمیم‌گیری تو حوزه‌های مختلف، حالا ساعت خودرو به طور ویژه که داریم صحبت می‌کنیم، بذارید من بحث رو با مناطق آزاد شروع بکنم. چیزی که شده مثل بازار خودرو، یعنی ما صبح به صبح اخبارش چک می‌کنیم چون احتمالاً یه خبر جدید اومده باشه. مناطق آزاد همه دوستان عقبه رو یادشون هست، آخرین صحبت پلیس راه مازندران، فرمانده پلیس راه مازندران عنوان کردن که تردد خودروهای منطقه آزاد مازندران و گیلان توی سایر مناطق شمالی بلامانع است، در حالی که خب قانون اومده بود که نمیتونن تردد بکنن و حالا عنوان شد که هیئت دولت یا مجلس باید مصوبه کنن. الان که صحبت میکنیم الان گفتن بلامانع است. دوستان بخوام منطقه آزاد برن بیرون، فقط مراقب باشن چون واقعا ممکنه که برم و این تصمیم دوره عوض شده باشه.
بابا یه سوال پرسم اجازهت. ببین یه ماه پیش خبری منتشر شد راجع به این که احتمال داره این اتفاق سراسری بشه، یعنی با تعدد در واقع این مناطق آزادی که داره کم کم هر منطقه شکل میگیره، ما شاهد این باشیم که یه روزی کل کشور به یه شکلی به منطقه آزاد تبدیل بشه.
خبر شنیده شد و اتفاقا نایی داشتند خیلی هم رو بازار تأثیر
بوده. دقیقاً روی قیمت رو تأثیر گذاشت.
تقریبا به صفر رسید خرید خودرو. درسته. ولی اگر حالا اون خبر که هم پیگیری نشد هم درست نبود. ولی اگه بخوایم منطقی هم ببینیم، خب خیلی معقول نیست کل یه کشور بشه منطقه آزاد. خب این میشه قانون سراسری. الان چیزی که هست، بعضی مناطق دارن به هم متصل میشن. اینکه حالا بالاخره حرف کی رو بپذیریم یه ذره سخته چون اکثر قوانین متفاوته. ولی راجع به شمال ایران فعلا صحبت اینه که سه تا منطقه به هم وصلن. راجع به منطقه ویژه استادیا تهران هم عرض بکنم کنم که آخرین خبر این بود که فعلا اختصاصا برای خودروی همنقل عمومیه، چون اونجا هم خیلی صحبت بود که الان قرار ماشین ها با پلاک تازه تهران بیاد و صحبت های مثل این. فعلا آخرین خبر این هستش و برای بحث خودروهای از همنقل عمومی هستش. بحث گواهینامه موتورسیکلت بانوان خوشبختانه حالا مراحل قانونیش که انجام شده بود، معاون رئیس جمهور در امور زنان اشاره کردن که شمعین قانونی وجود نداره، اقدامات لازم انجام شده. به دلیل ورود جنگ تحمیلی یه مقدار تاخیر افتاده بود چون توی بحث آموزشگاه ها یه مقدار مشکل بود، ولی عملا مراحلش انجام شده. چرا بازم توضیح خودرو قیمت و بازار هستی بینم بگم که یه زمانی خیلی انتظار داشتن دوستان که وقتی ماشین های ایرانی موقع به خارج از کشور میاد قیمت ها تو بازار بریزه دیگه. البته قبلا عنوان شده بود، بیشتر قانونی شده و دیگه تکلیف معلوم شد. تعرفه واردات خودروهای ایرانی مقیم چنان بالاست که نه تنها تأثیر نمیذاره، یعنی ماشین اگر بخواد ایرانی مقیم وارد بشه حتی گرونتر هم میشه. پایه تعرفه خودروها 100% حتی خودروهای برقی و هیبرید و خودروهای بنزینی از 110% آغاز میشه تا 165%. به این ترتیب اگر خودروی با قیمت و حجم موتور بالا بخواد وارد بشه، تعرفش مثل تعرفه‌ای هستش که همین الان هم به طور عادی داره وارد میشه. نکتهش هم این هستش که برخلاف تصور خیلی از دوستان، هر خودرویی رو نمیشه وارد که از خودرو باید شناسایی گارانتی داشته باشه. یعنی فراموش بکنیم که الان برندها و مدل‌های سوپر لوکس رو بخوایم وارد بکنیم، عملاً تأثیری توی بازار نخواهد گذاشت.
ما نمیتونیم وارد کنیم یا کلن وارد نمیشه، چون الان ما میدونیم یعنی سوپر لوکس خیلی
مقیم خارج از کشور این امکان رو داشتند و برای ایرانیان مقیم هم عنوان شده که خودرو الزاماً باید بتونه شناسایی گارانتی بگیره، یعنی باید یک شرکتی تو ایران بتونه خدمات بده به اون ماشین. و طبیعتاً حالا برندهای اصلا سوپر لوکس مرکز خدماتی تو ایران ندارن. تقریبا انتهاش میشه ماشین هایی که همین الان هم داره تو ایران حالا تازه وارد میشه رو اونا رو میشه وارد بکنه. خیلی مزیت ایجاد میکنه برخلاف اون موج اولی که بودش. اگه فرصت هست من یکی دو تا خبر راجع به سوخت هم عرض بکنم.
یکی دو تا خبر خیلی کوتاه باشن لطفا.
خیلی کوتاه عرض بکنم. بحث سی ان جی رایگان که حالا دوستان احتمالا شنیدن، ولی بیش از 1000 ایستگاه سی ان جی تو کشور هستن که پیوستن به این طرح و بیشتر من همه جایگاه سی ان جی سی ان جی رو به صورت رایگان عرضه میکنن. بحث قیمت سوختم و حالا نظام سهمی بعدیش، آخرین خبر توی استان کرمان به صورت پایلوت سنرخی اجرا شد. الان صحبت اینه که سهمیه کارت سوخت واردهای تک و دوگانه کاهش پیدا کرده. میشه پیش بینی کرد احتمالاً برای همه خودروها به زودی اجرایی بشه، ولی فعلا به صورت رسمی هیچی اعلام نشده. ما اخبار رو از منابع رسمی فقط پیگیری می‌کنیم.
در مورد کیفیت سوختم خیلی کوچولو اگه اشاره کنیم، یه خبرایی اومد که نسبت به گذشته افت کرد، این قضیه صحت داره یا نه؟
اینا رو چون ما اگه بدیم ما مرجعی رو بذاریم وزارت نفت و نهادهای قانونی، چون واقعا به صورت مستقل از
صحبت رسمی اتفاق نیفتاده در این باره.
به صورت رسمی طبیعتاً نه، ولی میشه پیش بینی کرد با توجه به مشکلاتی که حالا توی تأمین و عرض هستش، میشه پیش بینی کرد که مدار کاهش پیدا کرده، ولی واقعا به صورت حسی نمیشه اینا رو گفت چون اکتان سوخت آزمایشش بسیار پیچیده است. ترجیحاً اعتماد باید بکنیم به اسکرام هم آزمایشگاه مرجع هم نهاد قانونی.
بابک وفای خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید با خبرهای تازه صنعت خودرو. با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنون و خدا نگهدار.
میخوایم در مورد خودرو صحبت بکنیم. خیلی در این چند وقت دعوت کردیم از نماینده‌های محترم خودروسازی و وزارت سمت و اینها که آقا بیان یه نفر یه توضیح به ما بده که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته.
ما یک ظرفیت تولید در کشور داریم که در سالهای گذشته اتفاق افتاده.
نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در کشور.
همین اول کار میگم که خیلی صریح صحبت بکنیم تا بتون به نتیجه برسیم.
صفر تا صد.
آیا ما خودرویی به نام خودروی ملی داریم؟
دستیابی به اطلاعات شفاف با عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در برنامه صفر تا صد.
آقا شما موافقید که مافیایی وجود داره؟
آمیش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده.
مسئول رسیدگی به این قضایا مشخصه، یعنی اگر تخلفی در هر مجموعه میشه اصلا قابل قبول نیست چه مجموعه خودروساز بخواد.
صفر تا صد. تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروسازی در ایران در برنامه رادیویی صفر تا صد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
درود به همه شما. خیلی متشکرم از اینکه صفر تا صد رو از شبکه اقتصاد پیگیری می‌فرمایید. ما راجع به صنعت خودرو، تعدد مراکز تصمیم گیری و فرصت یا چالش بودن اون داریم با شما مخاطبان گرامی صحبت می‌کنیم. یه پرسش هم من مطرح کنم برای مشارکت شنونده‌های عزیزمون. از شما می‌خوایم که بفرمایید اگه سیاستی موجب افزایش قیمت خودرو، کاهش تولید یا ایجاد اختلال در بازار بشه، مردم بایستی پاسخ رو از کدوم نهاد مطالبه کنند؟ راجبش فکر کنید. اگه نظری دارید، دیدگاهی هست، میتونید با ما در میون بگذارید. 30,000-36-37 در اختیار شما. صنعت خودرو برای توسعه و رقابت پذیری بیش از هر چیز به ثبات در سیاست گذاری نیاز دارد. هیچ خودروسازی نمیتواند برای 5 یا 10 سال آینده خود برنامه ریزی کند، مگر آنکه بداند قواعد بازی تا چه اندازه پایدار و قابل پیش بینی است. در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو، سیاست گذار نقش تنظیمگر و تسهیلگر را بر عهده دارد و مسئولیت ها میان نهادهای مختلف به صورت شفاف تعریف شده است. اما در کشور ما تصمیمات مربوط به قیمتگذاری، تولید، واردات، استانداردها، تخصیص ارز، عرضه خودرو و حتی نحوه فروش گاه در نهادهای مختلف اتخاذ می شود. این موضوع نه تنها مسیر برنامه‌ریزی بلند مدت را برای خودروسازان دشوار کرده، بلکه مطالبه‌گری و پاسخ‌خواهی افکار عمومی را نیز با ابهام مواجه ساخته است. پیش از گفتگو با کارشناسان، بسته ای رو خانم پیراسته آماده کردن، به اتفاق میشنویم و در ادامه با شما همراه خواهیم.
صنعت خودرو به عنوان یکی از مهمترین صنایع کشور سالهاست با چالش‌های متعددی از جمله کاهش تولید، نوسان قیمت، افت کیفیت، زیان انباشته خودروسازان و نارضایتی مصرف کنندگان روبروه. اگرچه عوامل مختلفی در شکل گیری این وضعیت نقش دارند، اما یکی از مهمترین آنها تعدد مراکز تصمیم گیری و نبود فرماندهی واحد در سیاست گذاری این صنعته. علاوه بر این، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و حتی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم در مقاطع مختلف تصمیماتی اتخاذ کردند که بر صنعت خودرو اثرگذار بوده. نتیجه چنین ساختاری اینه که تصمیم‌ها گاهی بدون هماهنگی و حتی در تضاد با یکدیگر اتخاذ میشن. برای نمونه، نهادی بر افزایش تولید تاکید میکنه، اما همزمان محدودیت‌های ارزی یا قیمت‌گذاری دستوری توان سرمایه‌گذاری و توسعه تولید رو کاهش میده. از سمت دیگه، خودروسازان از زیان ناشی از قیمت‌گذاری سخن میگن، در حالی که مصرف کنندگان هم از افزایش قیمت و کاهش کیفیت گلایه دارن. این وضعیت نه تنها برنامه‌ریزی بلند مدت رو دشوار کرده، بلکه مسئولیت پذیری رو هم با ابهام مواجه ساخته. در چنین شرایطی یک سری پرسش اساسی برای ما مطرح میشه. اگر سیاستی باعث افزایش قیمت خودرو یا کاهش تولید بشه، مردم باید عملکرد کدام نهاد رو مطالبه بکنن؟ آیا مسئولیت متوجه وزارت صمت که متولی صنعت محسوب میشه یا شورای رقابت که درباره قیمت گذاری تصمیم میگیره؟ آیا دولت باید پاسخگوی سیاست‌های ارزی و تجاری باشه یا مجلس که چارچوب قانونی رو تعیین میکنه؟ وقتی تصمیم گیری میان نهادهای مختلف توزیع میشه، پاسخگویی هم پراکنده خواهد شد و همین موضوع یکی از مهمترین آسیب‌های حکمرانی در صنعت خودرو به شمار میره. از سمت دیگه تداوم تعدد مراکز تصمیم گیری هزینه‌های سنگینی رو به صنعت و اقتصاد کشور تحمیل می‌کنه. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی در بازار، افزایش هزینه تولید، افت رقابت‌پذیری، کاهش نوآوری و در نهایت نارضایتی مصرف کنندگان تنها بخشی از پیامدهای این وضعیته. در چنین فضایی نه تولید کننده از آینده اطمینان داره و نه مصرف کننده میتونه به ثبات بازار امیدوار باشه.
بله، این بخش رو به اتفاق شنیدیم، بخشی که خانم پیراسته آماده کردن و تقدیم شما شد. اما یه بار دیگه من اشاره کنم به فضای برنامه‌مون. ما در برنامه امروز داریم راجع به یکی از موضوعاتی صحبت می‌کنیم که نقش زیادی داره در کیفیت صنعت خودرو در کشور. ما از مخاطبان عزیز هم می‌خوایم که بفرمایند صنعت خودروی کشور بیش از هر چیزی به چه موردی بیشتر نیازمنده. چه مواردی؟ خصوصی سازی واقعی، ثبات در سیاست گذاری، افزایش رقابت یا اصلاح ساختار مدیریتی. ما 4 تا عامل رو خدمتتون عرض کردیم و دوست داریم نظرهاتون رو به ما بگید. 30,000 36,37 برنامه 0 تا 100 شبکه رادیویی اقتصاد. اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. جناب آقای سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، الان همراه ما هستن. آقای توکلی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت من.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب از شورای رقابت وقتی قرار هست صحبت بکنیم، قطعا یکی از نکاتی که مطرح میشه این هست که تا چه میزان شورای رقابت خودش رو در قبال تصمیماتی که داره بر تولید، قیمت و رضایت مصرف کننده میگیره مسئول میدونه و تا چه اندازه سعی میکنه تصمیماتش در اون جهت باشه، جهتی که هم کیفیت تولید رو افزایش بده، هم قیمت رو متناسب ارائه بکنه و هم رضایت مصرف کننده رو هم بهش توجه بکنه. خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم
خدمت شما هستم که به عنوان یکی از مخاطبین برنامه شما اول اجازه بدین که من به هر 4 تا گزینه‌تون رأی بدم.
خب،
و همه این آسیب ها رو دقیق بدونم. گزارشتون هم یک دقیقه که من شنیدم، چند ثانیه که شنیدم، کاملا گزارش دقیقی بود. بعد شروع بکنم به اینکه توضیح بدم. ببینید، ما غالبا خارج از چارچوب وظایفمون و مسئولیت هامون اظهار نظر میکنیم. این یکی از مهمترین آسیب هاست. شورای رقابت بر اساس نص صریح قانون در بازارهای انحصاری موظف هست ورود بکنه. جایی که عرضه و تقاضا به هم خورده و سعی کنه این بازار رو به تعادل نزدیکتر کنه تا از این رویه های ضد رقابتی و انحصاری سوء استفاده نشه.
درسته.
در بازار خودرو هم دقیقاً وظیفه شورای رقابت ذیل همین عبارتی که من خدمتتون عرض کردم صرفاً میگنجه. یعنی شورای رقابت وقتی که دیده در بازار یک شکستی ایجاد شده، یک انحصاری وجود داره، ورود کرده به یک دستورالعمل داده، گفته آقا اگر طبق این دستورالعمل اقدام بشه، میتواند از اون رویه های ضد رقابتی که باعث میشه یکی از طرفین، چه بنگاه چه مصرف کننده، ضرر بکنه، یه ذره کاسته بشه. من توجهتون رو جلب بکنم به سال 401، زمانی که حالا اون مصوبه سران اقتصادی سقوقه بود که در حقیقت قیمت ها مدت مدیدی فریز شده بود و خب بنگاه ضرر میکرد. این رو به نوعی شورای رقابت اصلاح کرد. از طرف دیگه خب حالا توی مقاطع مختلف دیدیم که حالا بنگاه یه جاهایی اجحاف میکنه در حق مصرف کننده، شورای رقابت در اون حوزه ها ورود میکنه مطابق با اون وظایفی که قانون بهش گفته. در این مورد دستورالعمل وظیفه داشته بده و این دستورالعمل رو به تنظیمگر فنی میده که اینجا وزارت صمت. توی این موضوع مثلا در موضوع تلفن ثابت یا اینترنت، مثلا حالا تنظیمگرش فرق میکنه، میگه آقا این دستورالعمل تنظیمگر مرتبطه با موضوع، حالا شما موظف هستی که این رو اجرا بکنی و اون تنظیمگر هم سعی میکنه که حالا اون رو اجرا بکنه.
یه موردی رو من دوست داشتم حالا بهش بپردازیم، اونم این که توی شرایط کنونی تنها رقابتی که ما الان در بین این شرکت‌های انحصارگرای تولید خودرو می‌بینیم، رقابت در مورد قیمته. یعنی اگر این شرکت مثلا این تومن روی افس در واقع قیمت ها بگذاره، میبینیم سریعا اون یکی هم دست به کار میشه که از قافله عقب نمونه. این رقابت امروز آیا واقعا وجود داره؟ شرکت هایی که به هر حال ما میدونیم در یک فضای کاملا انحصاری دارن کار میکنن، فضای رقابتی وجود داره که اون ماهیتی که ما از شورای رقابت انتظار داریم بیاد وسط و ایفای نقش بکنه؟
ببینید، شورای رقابت اینها رو در دستورالعمل خودش که به کمک تمام متخصصین این حوزه بوده همه رو دیده و من تعجب میکنم بعضا ما بدون مطالعه، یعنی اون فعالینی که هستن و میخوان اظهار نظر بکنن، بدون مطالعه در اون، یعنی حداقل دستورالعمل رو یک بار ندیدن. ماده 3 این دستورالعمل یه شاخصی داره به نام CI، خب، شاخص رقابت پذیری که روی سامانه شورای رقابت هم هست، کاملا در دست رسه. حالا وزارت سمت به عنوان تنظیمگر فنی موظف هست که خب حالا این شاخص رو بررسی بکنه، اگر مستنداتش نشون میده که این خودرو رقابت پذیر نیست با اون کم و کیفی که در دستورالعمل اومده، اساسا اجازه افزایش قیمت برای هیچ گونه خودروی چه مونتاژی چه داخلی وجود نداره. مثلا این یکی از بند هاست. پس شاخص رقابت پذیری رو شورای رقابت دیده، تلاش کرده. حالا اینکه در زمینه اجرا به کجا ختم میشه، این دیگه واقعا از اختیارات شورای رقابت خارجه، صرفا میتونه در واقع اون دستورالعمل رو بده، قدرت اجرایی هم نداره.
خب بعد اون موقع مثلا یه موردی که تو همین یک روز گذشته بهش پرداخته شد، بحث ابهام تو همین قراردادهای فروش، یکی از سوژه ها موضوعاتی بودش که شورای رقابت وارد کار شد و هشدار داد، نمیدونم سعی کرد که شرایط رو به شکلی مدیریت بکنه. به نظر میرسه که در واقع باز هم یه دور زدن مصوبات شورای رقابت داره از سوی همین شرکت های خودروساز شکل میگیره. چگونه قرار هست که اون مصوبات ضمانت اجرایی هم پیدا بکنن؟
ببینید، حالا قانون تعریف کرده ضمانت اجرایی مصوبات شورای رقابت رو، ولی بخشیش هم در حقیقت وظیفه من مصرف کننده از زمانی که انعقاد قرارداد میخوام بکنم، حتما ما توصیه کردیم، در سایتمون هم توصیه کردیم، حتما این رو مطالعه بکنن. خودروسازا رو هم مکلف کردیم که در قراردادها این رو توضیح بدن که آقا این شامل کدوم بند میشه و چطوری، این رو به طور دقیق برای مخاطب توضیح بدن تا مخاطب درست بتونه درست استفاده بکنه.
یه مورد دیگه در مورد در واقع موضوع برنامه امروز اونم بودش، ما گفتیم بحث فراوانی و تعدد مراکز تصمیم گیری تو صنعت خودرو چه نقاط ضعف و قوتی رو میتونه به همراه داشته باشه. تعارض توی سیاست گذاری ها ایجاد نمیکنه؟ بین تولید کننده ها سردرگمی به وجود نمیاره این تعدد؟
ببینید، از جنبه مثبتش نگاه بکنیم به این قضیه. خب به هر حال وقتی که ما یه تیم باشیم و افراد متنوعی دخیل باشن، میتونن ضریب خطا رو کاهش بدن، نظارت بهتری داشته باشن. اما واقعیت قضیه اینه که متولی و سیاست‌گذار این حوزه، حاکمیت به معنی اخصش دولت و وزارت سمت هست که اون برنامه خودروسازا رو میگیره، عرضه رو تنظیم میکنه و ما باید اختیار بدیم بهش کمک بکنیم که اون بتونه بازار رو تنظیم بکنه.
ولی خب پای صحبت بعضی از خودروسازها که مینشینیم، اعتقاد دارن که این تنظیمگری نیست، به نوعی مداخله داره اتفاق میفته و تناسبی هم نداره با محدودیت های اونها، با دسترسی های اونها و این اعداد و ارقامی که بیشتر در حوزه در واقع مصوبات مربوط به قیمت هست و قیمت گذاریه، داره روشون تاثیر منفی میگذاره. شما نظرتون چیه در این باره؟
ببینید، اشکالات متنوعی وارد هست. ما نمیتونیم بگیم هیچ کدوم از طرفین، هیچ کدوم از زینفعان این بازار، نکاتی رو که دارن میگن نکات بدون پشتوانه‌ایه. قطعا همینطوری هست، اما از طرفی نگاه بکنیم، حاکمیت وظیفه‌شه که وقتی که یک امتیازی میده، وقتی که یک بازاری انحصاری هست، وقتی یک امکاناتی رو فراهم میکنه، یک خواسته هم داشته باشه دیگه. ما فقط نمیتونیم به عنوان یک بنگاه به سودمون توجه بکنیم، بقیه شرایط رو بذاریم کنار، باید به اون موارد هم توجه بکنیم. برای این تعادله خب به هر حال دستورالعمل شورا میتونه خیلی کمک بکنه اگر بتونیم درست اجراش بکنیم.
خب حالا همین نکته، به نظرتون اینقدر جذابیت توی صنعت خودرو ایران وجود داره که خیلی ها ترجیح بدن توی این فضا وارد بشن و نگران مثلا بحث برنامه‌ریزی اقتصادیشون، سوداوریشون نباشن با توجه به همه این محدودیت‌ها، قوانینی که به هر حال به عنوان قوانین بازدارنده برای حمایت از مصرف کننده یا هر دلیل دیگه‌ای عنوان شده، این جاذبه وجود داره برای خودروساز که وارد این فضا بشه؟
من ضمانت میدم که اینطور هست. یعنی انقدر این بازار به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور جذاب برای فعالین اقتصادی که به انواع مختلف دوست دارن وارد بشن و بعد فشار میارن و گلایه‌های متنوعی هم دارن. حالا در حقیقت این وروده رو خواهند داشت، ولی خب به هر حال باید به اون تولید کننده هم کمک بشه دیگه. حاکمیت هم وظیفه داره که تسهیل بکنه. قرار نیست با همه مشکلات اون بخواد، حالا به هر حال هر جایی هم که راش بسته شد بدون دلیل، اون بخواد از راه‌های دیگه به مقصد خودش برسه. یه توازنی باید، هم افزایی باید توی این قضیه صورت بگیره.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما، از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با آقای سپهر داجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
صفر تا صد.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. ما یه پرسش رو مطرح کردیم، از شما عزیزان خواستیم که بفرمایید صنعت خودروی کشور بیشتر از هر چیزی به کدام یکی از این موارد نیازمنده: خصوصی سازی واقعی، ثبات در سیاست گذاری، افزایش رقابت یا اصلاح ساختارهای مدیریتی. جوابهاتون رو میتونید پیامک کنید به 30036-37. بریم به سراغ گفتگوی دیگر برنامه امروزمون. آقای فرامرز طیبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور همراه ما هستند. جناب طیبی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
بندم از ادب دارم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
زنده باشید، خیلی متشکر. آقای طیبی، ما از آثار تعدد تصمیم گیری بر زنجیره تامین و قطعه سازی هم داریم با مخاطبانمون حرف میزنیم. مراکز تصمیم گیری که در قیمت نهایی خودرو، در کیفیت اون و موارد دیگه میتونن ایفای نقش بکنن. پرسش که از شما دارم این هست که به نظرتون این فراوانی مراکز تصمیم گیری تا چه اندازه میتونه موجب بی‌ثباتی بشه توی برنامه‌های تولید و البته سرمایه گذاری؟
خدمتتون عارف هستم که خودتون مستظر هستید. به هر حال در یک سازمان توسعه یافته صنعتی اگر بخوایم نگاه فنی داشته باشیم، باید تصمیمات تصمیم واحد باشد.
درسته.
عموما تصمیمایی که گرفته میشه، ما در کشور خودمون متاسفانه هر کی صبح زودتر از خواب بلند بشه، حاکمیت تصمیم گیری در مسائل صنعتی، چه وزارت صنعت، چه دارایی و چه خیلی مواردی، اونها حاکم هستن. یعنی هر کی صبح زودتر از خواب بلند بشه میتواند حاکم موضوع باشه. و این قضیه برای ما که با برنامه کار میکنیم، یعنی عملا صنعت خودی یا هر صنعت دیگه‌ای جز با برنامه کار کردن راه دیگه‌ای با جهت بقا و یا نگاه توسعه خودش نداره و باعث شده که به هر حال این تصمیمات جزیره‌ای به یک نوعی ما رو دچار چالش و مشکل بکنه. یه روز صبح میبینیم آقا تصمیم گیری میشه، آقا به یک نوعی بوس قیمت مواد اولیش رو میاره بالا. خب قیمت تموم شده، ما قیمت کارشناسی هستش، یا به یک نوعی حالا سازمان‌های مختلف دستور عمل های مختلف میدن که مطمئنن این دستور عمل ها باعث چالش صنعت ما و یا قیمت تموم شده و در نهایت حتی تحویل خود و رضایت مشتری نهایی میشه. در حال امید داریم که یک ید واحدی وجود داشته باشه، یک کارگروهی وجود داشته باشه. ما پیشنهاد شورای ملی خودرو رو دادیم که امیدوار هستم که این شورای ملی همه نهادها هم بیان بشینن، اصلا من این نداریم، ولی یک شورایی باشد این تصمیم گیری تو اون شورا گرفته بشه، یک کوتاه مدت یک بلند مدت. ولی که متاسفانه صنعت ما دچار چالش قیمت‌های دستوری و یا خیلی از موارد دیگه شده. تا قیمت دستوری هم که وجود داره به حال یک ضرر انباشته آنچانی برای صنعت خودروسازی ما ایجاد کرده و یا یک نوعی به علت شکاف قیمت بازار و خودروساز باعث استفاده این راند از سوداوری نگاه سرمایه مردم به خودرو شده و یه 800 همت تقریبا ضرر مالی به صنعت ما وارد کرده.
نکته مهمی رو اشاره کردید. حالا یه سوالی که میخوام از شما بپرسم در همین راستا، اگه قرار باشه ما امروز از بین سه تا گزینه حمایت مالی، اصلاح نظام حکمرانی و یک پارچه کردن نظام تصمیم گیری بخوایم یه گزینه رو به عنوان مهمترین عامل برای اصلاح این فضای حاکم بر صنعت خودرو ازش یاد کنیم، کدومه؟
نکته بر این هر سه تا نکته که شما فرمودی، هر سه تاش در کنار هم سمپونی صنعت خودرو و یا هر صنعت دیگر رو تشکیل میدهد. به تنهایی هر کدوم نمیتوانند جزیره. الان مشکل ما همین هستش، یعنی هم حکمرانی هستش فرمودین شما و هم موارد دیگه که فرمودین. نکته موضوعی که اینها باید صدای واحد داشته باشن در یک سمپونی، شاید همه اعضا به تک تک بتونن اون آهنگ و یا اون تار خودشونو بزنن، ولی کافیه یک نفر